tapi hal lain itu bayang menjadinya jadi ini soal sedang menjawab ada خلاصه جواب این است که شما هنوز ماده را رابطه ماده و صورت را از یک طرف و هویت ماده را از این جهت که ماده هست مخصوصا ماده اونا حیوانی اونا را اونچنان که هست و اونچنان که باید خود تصور نکرده شما خیال کرده اید که ماده از خودش این که میگن که عالم طبیعت مرکب است از ماده و صورت خیال کرده اید که ماده از خودش یک تشخصی دارد یک شخصیتی دارد در مقابل صورت و این آقا صورت حادث است ماده چطور؟ آیا ماده حادث است یا قدیم؟ یعنی برای ماده حکم مستقل از صورت قائل هستید و قهرن برای ماده یک شخصیتی در مقابل شخصیت صورت قائل هستید به یک بیان دیگر که حالا در اگرچه تعبیرش نیامده اینجا ولی مستنی در اون هست شما ترکیب ماده و صورت را ترکیب انزمامی فکر کرده اید خیال کنید دو امر در خارج دیگر زمینه شده اند در کنار یک دیگر قرار گرفتن یکی ماده یکی صورت بعد این رو خواهد صورت که حادث هست این ماده یه حادث که در ماده آیا حادث یا خواهد در صورت دیگر ماده و صورت ترکیبشون ترکیب اتحادی به این اتحاد از قبیل اتحاد مبهم است با متعین و از قبیل اتحاد لا متحصل است با متحصل این جهت رو در اینجا فکر کرده که در جایی هم فکر میکنم که اینجا میگه آقا وحدت ماده وحدت جنسی یعنی نحوه وجود ماده با صورت نظیر نحوه وجود جنس در فصل است وجود جنس این وجود فصل است نه اینکه یک جنس فصل اگر وجود دارد مثلا اگر فرض کنیم که در مثال حیوان است و انسان حیوان است و ناطق در خارج نیمی از وجود این شعر حیوان است نیم دیگر از وجود این شعر ناطق و ناطق بودن حلول کرده این نیمه در اون نیمه دیگر که حیوانیت هست دیگر نسبت اینها نسبت حال و محل است دوتا با هم دیگر زمینه شدن حیوانیت و ناطقیت با هم دیگر زمینه شدن و از این انسان به وجود آمده پس از این دیگر باشه باید انسان خارج عبارت باشد از حیوان و ناطقون در تعبیر انسان باید این حیوان و ناطقون یعنی شیء هو مرکب من جزئین من حیوان و ناطق این مجموع این دو جزء عبارت از انسان
والد انسان در خارج یک هویت می‌کرده
حیوان نون و ناطقون است نه حیوان نون ناطقون یعنی حیوانیت یک واقعیت مبهمی جایی در واقعیت ناطق موجود است جایی در واقعیت صاحب جایی در واقعیت ناطق که مثال بهترش مثال در باب اعراض است مثلا ما اگر در باب مثلا عدد یا در باب رنگها اگر ما میگیم رنگ سفید آیا سفید در خارج دارای یه حیثیت هست یک حیثیت رنگ بودن یک حیثیت سفید بودن بعد این رنگ بودن وجود دارد تا تجهیزی عارض این رنگ بودن می شود. این می شود رنگ تجهیز. در خارج ما دو چیز داریم، رنگ بودن یا تجهیز بودن. این دو تا وقتی با هم دیگر ترکیب شدن از رنگ تجهیز وجود دارد یا نه؟ اصلا رنگ بودن نمیتونه وجود داشته باشه، نمیتواند وجود داشته باشد مگر در ذهن تجهیزی. این رنگ یک معنی مبهم، یک ماهیت غیر متعینی هست، یک ماهیتی است که نمیتواند وجود داشته باشد مگر در ذهن تجهیزی. یعنی تجهیزی یک وجودی است که این وجود را به نحو متحصل وقتی اعتبار بکنیم میشه تجهیز یا تجهیزی. وقتی که این را مبهم، یک جهت مشترک میان تجهیزی و سیاهی اینها را ذهن اعتبار میکند، اینکه جنبه رنگ بودن. ولی رنگ بودن از تجهیز بودن این جدا نیست، مثل عدد بودن از ده بودن. شما میگید پنج نوع از انواع عدد است، شش نوع از انواع عدد است، ده نوع از انواع عدد است. آیا پنج عدد است که به اون زمینه شده از پنج بودن؟ یا اونو که در خارج وجود دارد پنج به تمام معنا از این ارتضاع میشود عدد بودن؟ یک امر مشترکی میان همه اینها هست که از این ارتضاع میشود. من اینا خود غالبا در مورد ماده و صورت شد احیانا گاهی وقتا از کلمات خود شیخ هم این مطلب استفاده بشود که نسبت ماده به صورت نسبت جنس هست به فرق نسبت امر نامتعین است به امر متعین. توجه کردید که امر نامتعین با واقع اختلاف اینها در عقل است. این عقل وقتی که تحلیل می کند یک وجود واحد را در خارج، وجودی که در خارج وحدت وحدت دارد، این به دو مرتبه این را اعتبار می کند. به یه اعتبار جنبه مشترکی که می گیرد می گوید به یه اعتبار می گوید مثل اون چیز اینها در باب جسم تعلیمی و جسم تعلیمی می گویند. میگویم به این که جسم تعلیمی عارض جسم طبیعی، ولی بعد میگم این عروض در عقل است. یعنی جسم را شما یه وقت اعتبار میکنید جسم از اون جهت که جسم است، جسم از اون جهت که جسم است داره تعیین و تقدر خاصی معتبر نیست. جسم در جسم بودن معتبر نیست که مثلا نیم متر در نیم متر در نیم متر باشد، یک متر در یک متر در یک متر باشد، متناهی حتی باشد یا نامتناهی باشد. در معنی جسم بودن این معنی نیست، ولی هر جسمی در خارج در واقع و نفس الامر یک حدی از اقدار را دارد، یک تقدری از تقدرات را دارد. جسم را از این جهت که در واقع و نفس الامر متقدر است با غیر تقدرش اعتبار بکنیم که همیشه در واقع متقدر است. جسم تعلیم جسم را منعای تقدر که همیشه دارد اعتبار بکنیم، این چه جسمی تعلیم. بنابراین ما ماده نداریم که وجودی جدا از وجودی از وجود صورت داشته باشد که بعد درباره این ماده بیم چه بکنیم که آقا ماده رو چی میگید؟ آیا ماده حادث هست یا قدیم؟ آیا ماده ثابت هست یا متغیر؟ اینجوری که گفتیم ماده وجود مزمن در وجود صورت هست. وقتی که مزمن در وجود صورت باشه حکم شمول حکم صورت هست. همین دونی که هر جنسی حکمش حکم همون فصل خودش هست همون حکم رو دارد. پس بنابراین اگر ما گفتیم که صورت متجدد به ذات هست و اگر گفتیم که صورت ثبات در صورت معنی ندارد و اگر گفتیم قدم در صورت معنی ندارد و هرچه از تجدد است و حدوث است، فعلا در ماده هم همون حرف گفتیم. چون ماده جز یک همون معنی مبهمی که از صورت اعتبار میکند چیز دیگری در پس بنابراین جا اینی که شما در اینجا میگید آیا ماده قدیم است، آیا ماده دارد یا ماده ندارد، و اگر ماده دارد آیا ماده حادث است یا ماده قدیم است، اگر ماده حادث باشد پس ماده هم ماده ای داشته باشد و اون ماده ماده ای، اگر ماده قدیم باشد لازمیت فقهای خوده باشد تنبیت در عالم نیمی از عالم یا بخشی از عالم رو ثابت وقت دیگر رو متعرض بخشی یا فتی بخشی رو حاضر کنید. این از نحنه این غلط در باب ماده بیدار کنید که برای ماده یک شخصیتی در مقابل صورت قائل شده اید. در صورتی که چنین چیزی خب دیگه نمیشه دیگه. وقتی شما گفتید که حیولا لولا از همین صورت انتظاری شود اما این چطور میشه؟ آقا جوهر باشه ولی یک جوهر نیست، چون از جوهر انتظار شده دیگه، یک جوهر مبهم اگه جنس به جوهر نیست. خب جنس که جوهر باز جنس تقدم به صورت در عالم این برسی برسر نمیتونه دیگه، هر حرف همین رو نمیتونه حفظ کنه. شما مثل این است که بگید آقا بگید آقا بگید آقا مثل این است که شما اینجور خرج کنید بگید ما انسان در اینجا وجود دارد، یا بگید عقل در اینجا وجود دارد، بعد بگید عقل معدوم بشود، عقل معدوم بشود، این صورت معدوم میشه، یعنی فصل این فصل عقل بودن معدوم میشه، بعد بگید جنس این عصر بودن باقی بماند در این انسان. آقا دیگه نمیشه در واقع ایدار هم درست هم تصور نکردی، آقا تصور نکردی مطلب را. این می که عرض می کنم بگید شما عدد پنج، بگید عدد پنج پنج بودنش ظاهر بشود، عدد بودنش باقی بماند. آقا همین دیگه مثل همشه میگه آقا این ممکنه یا نه؟ اینی که من میگم ممکنه یا نه؟ خب ممکنه که اون مثل ممکنه یه مثل همونه. آقا اینی که ما میگیم این هست، یعنی اون کسی که اونجوری که شما تصور میگه اصل تصورش غلط هست، اصل تصور کنی شخصی غلط هست. خب این داره دنبال کار. بله یه مسئله دیگر هست، به اون مسئله دیگر این هست که این را مرواحون اگرچه تصریح نکرده است ولی از مبنای ایشان میتوان این را استنباط کرد. بگیرم در ظواهر کلمات مرحوم آخون، از ظواهر کلمات ایشان مطلب این را استنباط میشود که ما میتوانیم قائل به هیولا و صورت بشیم، اما از اون که قائل به حرکت جوهریت باشیم یا نباشیم. این دو مسئله خلاصه شد. آیا مسئله قول به حرکت قول به هیولا و صورت مستلزم قائل به حرکت جوهریت، یعنی بدون حرکت جوهریت نمیتوان قائل به هیولا و صورت شد، یا نه همین دیگه که ارسطو خود قائل به حرکت جوهریه نبود قائل به هیولا و صورت بود، صرف اینها قائل به حرکت جوهریه نبودن قائل به هیولا و صورت بودن. مرحوم آخوند جوری مطلب رو در کلمات خودش اغلب برداشت می کند که این دو مسئله از یک دیگر جدا، ما به هر حال قائل به ماده و صورت هستیم بدون این که فرض کرده باشیم که قائل به حرکت جوهریه هستیم یا قائل به حرکت جوهریه نیست. اون وقت در باب هیولا و صورت به اون مسئله رسیدم که از زمان سید صدر هم به این مسئله رسیدم، قبلش مسئله طرح نبوده است در زمان بوعلی اینها. آیا این که شما میگید جس مرکب است از هیولا و صورت، آیا این ترکیب الزمانیست یا اتحادیست؟ اصلا در کلمات شیخ اینها که مطرح نیست که این فکر کرده باشن و جواب بهش داده باشن. در زمان سید صدر برای اولین بار این فکر پیدا شد، یعنی او این مطلب رو ثابت کرد. بعد مرحوم آخون هر طور را دنبال کرد و تعیین کرد با آقا نه حیولا و صورت رابطه شون رابطه اتحادی نه رابطه انتمامی. توجه کردید تا اینجا زمان که این صدر آمد، ولی حقیقت این است که بدون اون که ما حرکت را در اجسام تصور بکنیم، ماده و صورت نمیتونیم این ماده پاس و بیدی جایی برسنیم. یعنی اصلا نظریه ماده و صورت اگر بخواد قبول بشود، جز با فرض حرکت در جسم غیر قابل قبول است. اگر ما در جسم مائل به حرکت بشیم، همون هرچی که در باب حرکت گفتیم که حرکت همیشه قوه‌اش با سنیتش آمیخته است، درست توجه کنید؟ در باب حرکت ما به یک بود طولی در باب حرکت و اشیایی که متحرک هستن قائل هستیم، و در این بود طولی گفتیم فعلیت و قوه از یک دیگر جدا نیست، قوه و فعل در حرکت با یک دیگر آمیخته هستن. اون اتحادی که مرحوم آخوند به تبع سید صدر میخواد میان ماده و صورت ثابت بکند، جز با همین فرد حرکتی جوهری که خودش با فرد دیگری این مطلب ثابت نمیشود. چون یه مطلب البته درستی هست، ولی این چیزی که ما از مبانی خود مرحوم آخوند استفاده میکنیم، گویی که در این جایی تصریح این مطلب کرده باشد، ولی مسلم از مبنای ایشان همین مطلب را به خوبی میشود استفاده کنم. پس این حرفی که افراد خیال میکنن و شاید مثلا خود عرفتیان همین جور بوده است و سب عرفتیان که نسبت میدن که عرفتی قائل به دو قدیم بوده است و به دو مبدع بوده در عالم، یک مبدع قائلی و یک مبدع مواد و یک مبدع قابلی و مبدع قابلی و اصول ماده نیولا بوده است و عرفتی قائل بوده که ماده قدیم است و صورت حادث. اگر هم عرفتو امر جاری میاری بوده یا باعثی که حرف عرفتو را اینها نفهمیدند و عرفتو هم تصورش در باب ماده و صورت همینجور تصوری بوده که ما امروز داریم، یعنی برای ماده شخصیتی در مقابل صورت قائل نیستیم و حکمی در مقابل صورت قائل نیستیم. تقریبا حکم یک معنی حرفی رو پیدا می کند ماده. اینا حرف عرفتو نفهمیده، یعنی عرفتو قائل به یک قدیمی در عالمی صورت رو که عرفتو حادث می داند به طبع صورت ماده رو حادث. ولی اگر واقعا ارسطو قائل به قدم ماده بوده است، تصور ارسطو در باب ماده و صورت تصور غلطی است. یعنی ارسطو در باب ماده و صورت اون که در کلمات ارسطو مطرح نبوده، در کلمات شیخ هم مطرح نشده که این ترکیب ماده و صورت ترکیب انتباهی، ولی در عمق فکر ارسطو این بوده است که ترکیب ماده و صورت ترکیب انتباهی، یعنی برای ماده شخصیت مستقل قائل بوده به مبنا شده از اساس خلاصه. پس روح جوابی که مرحوم آخوند در اینجا میدهد، روح جوابش این مسئله برمیگرده که این بیانی که من تصدیر کردم در اینجا ایجا تصدیر نکرده است که این مسئله برمیگردد به رابطه ماده و صورت، به این چون رابطه اتحادی. همین یک بار گفته است که نهده وجود هیولا از قبیل نهده وجود جنس است، یعنی هیولا در خارج همون صورت است، در حالی که او را مبهم اعتبار بکنیم. وقتی همون صورت است در حالی که با هم مبهم اعتبار بکنیم، میتونه حکمی که در حکم صورت داشته باشیم. بعد نیز ما بگیم فعلیت آقا من شما اطلاع بگم یه چیزی بگم اول بکنیم، این فعلیت هست اون قوه وجود ضعیف هست فعلیت وجود قلیل، نمیشه که وجود ضعیف شیء از اون جهت که دارای وجود ضعیف هست شیء در وجود قلیل. نه آقا خودتو بیمیده ها بیمیده بیمیده آخر مطلب هست در میگرد در بیمیده که ماده همون صورت هست وجود مبهم در همون صورت ولی یکی میگم اینجا باید بیمید وجود مبهم هر وجود مبهمی از اون جهت که در مقابل یک وجود متعین در نظر بگیره به چشم ماده نبیه هر یک پس بنابراین هر جنسی در هر جا که اعتبار می شود نسبت به چه وجود ماده نه اینجا به اعتبار قوت فعل اگر این شیء را بدون اعتبار که بالفعل خودش خودش است اعتبار بکنیم صورت است به اعتبار این شیء خود و شیء دیگر است این مارده به اعتبار این شیء بالفعل خودش خودش است صورت است اعتباری پیشه دل قولت شده دیگر است این ماده پس این که ما میگیم مبهم و متعین یه اصلا اشتباه نشود که معنی ماده این امر مبهم و معنی صورت این امر متعین پس هر جا در عالم امر مبهمی داشته باشید اسم داریم ماده و هر جا که امر متعینی داره اسم داریم صورت پس هر جنسی را بگیم ماده و هر پس داره اسم صورت نه یعنی شیء را از جنبه دل قوه و دل فعل بودن وقتی که در نظر بگیرید از اون حیث که این شیء دل فعل است یک فعلیتی از فعلیات است از این جهت این شیء صورت است اون چیزی است که از این جهت این شیء هست یعنی یک ماهیتی است و از اون جهت که این شیء در همون حال این شیء چیزی که میشود چیز دیگر باشد از اون حیل این به ما بهش میگیم مرد ولی باز اینجوری است که یک مرزی در بین باشد نیمی از این شیء صورت است نیمی از این شیء قوه است قسمتی از این شیء این است که او خودش است که هست و قسمتی دیگر از این شیء این است که این شیء می شود چیز دیگر باشد نه این تحلیل یه تحلیل عقلی تحلیل عقلی که یک شیء بازم تحلیل عقلی بگیم نه امیال اقبالی تحلیل عقلی که این شیء نهده وجودی که از این نهده وجود صلاحیت این ندارد که این دو معنی تحلیلی عقلی ازش انتظار بشود باید که واسه بس اقرار میکنیم مثل جنس و فعص که ما میگیم اجزاء تحلیلی ولی اجزاء تحلیلی مثل ما میگیم یعنی اجزاء تحلیلی انیاب اقبالی نه انیاب اقبالی شیء در خارج بسیط هست ولی این وجود بسیط به نحوری که وقتی اون در ظرف عقل میداریم این صلاحیت و این شعنیت رو دارد که ازش دو مفهوم مختلف یکی جنس که فرق انتظار می شود طبیعت یک نحوه وجودی دارد که همونطور که ما از کردیم خود نحوه وجود حرکت یه دیگر این جنه بسه یک نحوه وجودی دارد هیولا و شدت از باد حرکت انتظار می شود نه از جسم از اون جهت که جسم است از جسم از اون جهت که متحرک است طبیعت نحوه وجودی دارد نحوه وجودی اگر در ظرف عقل ببریم در ظرف عقل به دو معنا تجلیان می کنند یک معنا اون معنی ماده و یک معنا این معنی صورت اینجا باید یک سؤال دیگری پیش بیاد آقا مگر شما نمیدید که ماده در هر مرتبه استعداد و صورت دیگر رو دارد میگید ماده در هر مرحله استعداد و صورت رو دارد باز در مرحله دیگر استعداد و صورت دیگر رو دارد این
تعدادها در واقع چی؟ خب این پس باید ماده نیست، امر مجزای از صورت باید باشه. جواب این است که ما ماده اولا وقتی اعتبار میکنیم، اون وقت ماده ثانیه. ماده اولا همون حیولای اولا است که قوه معدن. ماده ثانیه یعنی ماده در حالی که تعین یک صورت خاص را پیدا کرده، ماده در حالی که متعین و متلبس به یک صورت است و بعد از اون که متلبس به یک صورت است مستعد به یک صورت دیگر است، بهش میگیم ماده ثانیه. نسخه ما بهش میگیم ماده ثانیه. ولی این نسخه را که میگیم ماده، اگر بگیم ثانیه نمیگم اولا، غیره خود هست ممکن از آشاران بالاتر باشد. برای که بگیم نسخه را وقتی ما بهش میگیم ماده ثانیه، یعنی حیولای اولا و قوه محض در این هست، در حالی که این حیولای اولا الان متلبس به یک صورت هست که صورت نسخه بودن هست، حیولا در حالی که متلبس به یک صورت استعداد یک صورت دیگر رو پیدا می کنن. مثلا نسخه انسان استعداد صورت انسان، صورت انسانیه رو دارد، نسخه گوستن استعداد صورت گوستندی را دارد. این استعدادها برای ماده به یک اعتبار از صورتها پیدا می کنند. اینجاست که با دو بیان مختلف حتی از مرحوم آخون در کلماتش می دانی کنند. یکی اینکه این درست را دو بخواهیم، ماده با هر صورتی میگه استعداد یک صورت خاص پیدا دارد. ماده ثانیه داره صورت دارد. دانه گندم ماده ثانیه است و استعداد گندم شدن، کوشه گندم شدن رو دارد. جو یک ماده دیگر است، استعداد جو شدن. این استعدادها چیست؟ آیا ماده وقتی که یک صورتی را پیدا می کند یک استعدادی حاضر می شود؟ بگیم در جنبه یه استعداد حادث شده است که در جو حادث نشده، در جو استعداد دیگر حادث شده است که در این حادث نشده است، یا نه حقیقت چیزی دیگر است؟ بولی هست بگیم در باب ماهیت من رو ما خوند این بس را تعیید کرده و در بعضی جوری هم دارن هست. صورت ها بیشتر شکل مانع را دارند برای ماده، نه شکل شرط را. یعنی که یعنی لقی بودید میگون نطفه انسان که استعداد صورت انسانیه را دارد، این استعداد مولود ماده است. به علاوه این صورت، ماده به علاوه این نطفه منشه استعداد صورت انسانیه در مرحله بعد. وقتی دیم آقا حیولای اولا ماده محض، قوه محض، همون معنا که از همه انها از عالم طبیعت، از همه مراتب عالم طبیعت قابل انتزاع است، ماده محض در او استعداد همه صورت ها هست. این یا تعیین محضه، هرچی غیر متعیین تر باشد شه قابلیتش برای صورت های گوناگون بیشتر است. یعنی استعداد از جنبه عددی پیدا می شود. هرچی که شه بی تعیین تر است، استعداد برای صورت‌های مختلف در بیشتر. بلحظا اگر ما حیولای اولا را حیولای اولا اعتبار بکنیم که مجاور با عدم معدد، چون فاقد هر فعلیت از الا فعلیت خوبه، استعداد همه صورت‌های عالم را دارد. اما حیولا وقتی که متلبس به یک صورت شد، خاصیت این صورت نیست که استعداد جدیدی را به کمک حیولا حادث می کند. خاصیت صورت این است که جلوه همه استعدادها رو میگیرد الا یه استعداد باقی میگیرد.
مثل چی میگه؟ مثل یک شبی را شما در نظر میگیرید که در یه نقطه قرار گرفته، برای او در یک نقطه مرکزی قرار گرفته، برای او در ذات خودش راه باز است، به هر طرف برود، و عدد شعاعهایی که از مرکز این دایره به محیط اون دایره میشود کشید این وجود می آورید که همه ی راه ها در اون بسته می کند این به یه راه برست باز می کند. نقش صورت این است، صورت ملاک تمامه است، صورت ها با یک دیگر تضاد و تمامه دارند، ماده از اون جهت که ماده است، یعنی این شعر از اون جهت که دارای ماده است استعداد همین جنگو، از اون جهت که دارای ماده اولا هست استعداد انسان شده هم درش هست، ولی این صورت جنگو انسان شدن ازش، امکان انسان شدن ازش گرفته است، امکان گوستان شدن ازش گرفته است، امکان تلا شدن ازش گرفته است، امکان آجر شدن ازش گرفته است، امکان جل شدن ازش، انگور شدن و خرما شدن ازش گرفته است، همه امکانات ازش گرفته الا یه امکان داره یه باری گرفته، باید امکان خوشه یه گندم شدن، یا چه امکان احیانا هم دو رفته چه امکان چه امکان جلو راست باز هست. از این استعداد هم یه چیز حادثی نیست که بگید آقا این استعداد ها از کجا پیدا شده هست. استعداد مثل خود قوه از جنبه عدمی پیدا می شود، هرچه که شیء از نظر صورت ضعیف الوجود تر باشد امکان شدن درش بیشتر است، هرچه قوی حادثی نیست که بگید آقا این استعدادها از کجا پیدا شده هست. استعداد مثل خود قوه از جنبه عدمی پیدا می شود، هرچه که شیء از نظر صورت ضعیف الوجود تر باشد امکان شدن درش بیشتر است، هرچه قوی الوجود تر بشود محدود تر می شود، یعنی شدنها برای او محدود تر می شود، از نظر عرضی ها از نظر عرضی محدود تر می شود، از نظر طولی ممکنه که بیشتر می شود، ولی از نظر اون بیشتر در اینجا معنی ندارد، از نظر عرضی کمتر می شود. مثلا یه شیء لحظه اون که فلان مثلا معدن شد، امکانات خیلی معدن ها از این گرفته می شود، بعد که گیاه شد امکانات زیادی دیگر از این گرفته می شود، بعد حیوان شد امکانات دیگری، بعد انسان شد امکانات دیگری، هر چی که صورت قوی تر و شدید تر می شود امکانات ماده محدود تر می شود، پس نقش ماده در واقع نقش مانعیت هست. این عرض کنم که این مقدار جوابی که ما به این اشکال فعلا دادیم، ولی هنوز کافی برای مطلب نیست، هنوز یه مطلب دیگر اینجا در لابلای حرفای مرحوم آخون گفته شده است که اون مطلب هستی که انشاءالله میماند در هفته آینده عبارت شما شده در هفته آینده.
چون Ready? جام نگاه ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای جدو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
در این بحثون و تحصیلون به صورت اشکال مطلبی ذکر شد و بعد در مقام جواب بر آمدن. در جلسه پیش اشکال و یه مقدار هم جوابش گفته شد ولی عبارت نخوندیم. بار دیگر چون مسئله مهم است، این مسئله اشکال را تقریر میکنیم با جوابش از یک جهات به تفصیلی بیشتر. این اشکال در واقع مربوط میشود به مسئله بقای موضوع از یک نظر عرضی کنم. از یک نظر مربوط می شود که مسئله بقای موضوع در حرکت جوهریه. البته یه بحث درباره بقای موضوع ما در گذشته داشتیم، او از جنبه دیگری بود، او از جهت عکس مطلب بود که در هر حرکتی بقای موضوع شرط است و در حرکت غیر جوهریه موضوع باقی قابل فرض است ولی در حرکت جوهریه قابل فرض نیست. اونجا بود که یه سلسله بحث ها می شد راجع به این که موضوع در حرکت جوهریه چیست و اگر بخواهیم این موضوع را به نحوی باقی بدانیم چگونه باید باقی بدانیم و اصل لازم هست ما قائل به بقای موضوع بشیم در حرکت جوهریه یا اصل لزومی ندارد که قائل به بقای موضوع بشیم در حرکت جوهریه. و اگر یادتون باشد اونجا مرحوم آخوند حرفهای بسیار زیادی زد و یکی از مطالبش این بود که این اگرچه به طور مختصر آمد ولی خب مخصوصا در حاشیه‌ای که آقای طباطبایی مرحوم فرموده بودن ایشان مطلب را روشن کردن که اصلا چه ضرورتی دارد ما در باب حرکت جوهریه ما قائل دنبال موضوع باقی بگردیم که بعد تلاش بکنیم که اون موضوع باقی را در اینجا چه باید فرض کرد. و این مطلب از ضمن کلمات خود مرحوم آخوند هم استفاده می شد در واقع و نفس الامر در همون جا هم، ولی روح مطلب همون بود. منتهاش اونجا اگر یادتون باشد عرض کردیم که مرحوم آخوند در اونجا تلاش فراوانی می کرد برای این که به نحوی به بقای موضوع را به یک شکلی تصویر بکند. توجه کردی؟ به یک نحوی، البته نه به نحوی که حالا منافق با مبانی خودش داشته باشد مثل مسئله همین که میگفت صورت ما مثلا باقی هست و امثال این حرف ها، یا میگفت گاهی ماهیت باقی است یا ماده باقی است، صورت ما باقی است. این بحث مربوط به بقای موضوع بود، از اون نظر یعنی مستشکل میامد چون میخواست به حرکت جوهری اشکال بکند، میگفت که در هر حرکتی ما نیازمند به موضوع باقی هستیم و در مورد حرکت جوهریه بقای موضوع معنی ندارد، پس حرکت جوهریه درست نیست. جوابهای گوناگون به شکلهای گوناگون گفته میشد از ناحیه های مختلف. یکی این که همون جواب اصلیش بود که ما به بقای موضوع احتیاج نداریم در حرکت جوهریه اون به شکلی که در جای دیگر نیاز داریم، و به جهات دیگر از جنبه های مختلف یک امر باقی در اونجا به یه شکلی فرض می شود. در اینجا باز همون مسئله مطرح است، در این از ناحیه عکس مطلب، یعنی مستقل از اون طرف برگشته اشکال می کند. یعنی میگوید به این که خیلی خوب ما حرکت جوهریه را قبول میکنیم، ولی از باب این که هر حرکتی نیازمند به فاعل و نیازمند به قابل هست، هم نیازمند به فاعل هست و هم نیازمند به قابل، پس حرکتی در حرکت جوهریه هم ما ناچاریم به یک قابل و یک قبول کننده که همون موضوع است، به یک موضوع قابل در باب حرکت جوهریه هم قائل بشیم. این قابل یا اولا قابلی هست یا نیست، اگر نباشد که با مادی بودن جور در نمیاد. اگر یه شیء نحوه وجودی داشته باشد که اساساً قبول، فعل و قبولی در اونجا وجود نداشته باشد، اگر فعل و قبولی در کار نباشد با مادی بودن سازگار نیست، مساویست با مجرد بودن. پس به معنی قابل ما باید فرض کنیم. قابل اگر فرض کنیم، یا این قابل حادث است مانند مقبور خودش، یا قدیم است. اگر قابل حادث باشد مانند مقبول خودش، خودش به حکم این که این قابل یک امر حادثی هست و هر حادثی در ماده نیازمند به یک قابلی است، پس قابل هم یک قابل میخواد، نقل کلام در اون قابل میکنیم، اون قابل هم قابل میخواد، لازم میاد که یک شیء که الان موجود است علل قابلی و علل مادی غیر متناهی در آن واحد داشته باشه. یعنی این صورت مفروض ما حال در یک محلی باشد که اون محل او را قبول کرده و خود اون محل باز حال در یک محل دیگر، در موضوع دیگر، در قابل دیگر باشه که او را قبول کرده است، و او باز حال در محل دیگر و مقبول در قابل دیگر الی غیر النهایه. این که باطل است. و اما اگر بگید که نه، این ماده قابل یک امر قابل داریم، به این امر قابل قدیم است، اینجا مسئله را باز دو شکل کردن. گفتم یک وقت این قابل قابلی هست که نه رابطه قابل و مقبول، یک نوع رابطه ایست که ذات قابل به ما هو قابل کافی است بدون نیاز به هیچ شرطی، مثلا استعداد خاصی و حدوث یک شرطی. ذات قابل کافی است برای حدوث مقبول در او بدون اینکه نیاز به هیچ شرطی داشته باشد. حالا با توجه به این که فاعل تام الفاعلیت و از ناحیه فاعل حالت منتظره نیست، قابل هم تام القابلیت، فردین از مسعود به هیچ شرطی نیست، و قابل هم قدیم است، پس مقبول هم باید قدیم باشه. مقبول اگر قدیم شد یعنی مقبول به تمام وجودش باید قدیم باشه. اگر به تمام وجودش قدیم شد پس دیگه نمیتونیم مقبول ما یک موجودی باشد که حدوث تجددی داشته باشه، مرتبه ای بعد از مرتبه ای و مرتبه ای قبل از مرتبه ای. نه، این به تمام مراتبش از ازل باید در قابل وجود پیدا شد. چون بحث ما در صورت متجدده به ذات است که از ازل تا به ابد کشیده شده است. بلابه یه ایراد دیگر وارد میاد که این ایراد را در اینجا مرحوم آخوز ذکر نکرده، حاجی اشاره میکنه که خوب بود اینم میگفت. تازه لازمم میاد خود ماده قدیم باشد، با حال اینکه ادعای شما این است که بنابر حرکت جوهریه ما قدیمی نداریم. و اما اگر ماده قدیم باشد ولی ذاته به ذاته کافی نیست برای حدوث این مقبول، بلکه قابل است ولی نه قابل تام القابلیه، قابلی است که قبول کننده است، بالقوه میپذیرد این مقبول را، اما مشروط به حدوث یک سلسله شرایطی است که اون شرایط استعدادهای خاصی است که این استعدادهای آنن فآنن و تدریجا باید حادث بشوند. این نظر این شق را اگر قبول بکنید، اولا یه اشکال این است که لازم میاد باید ماده قدیم باشد، با حالا که شما میگید برابر حرکت جوهریه ما امر قدیمی اساسا نداریم، هرچه هست حادثات هستن، حادث پی حادث، یک امر قدیم هم کوچکترین قدیمی ما در عالم نداریم. به علاوه بر این یک سلسله اشکالات دیگر لازم میاد، برای این که اگر ماده قدیم باشد لااقل لازم میاد انواع باز قدیم باشند. حالا اگر فرد قدیم نیست، یعنی اگر ماده با صورتش به صورت فردی قدیم نیست، لازم میاد به صورت نوعی قدیم باشد. به عدد انواع ما در واقع مثل این که قدیم داریم. و به علاوه اشکالی هم سر خود اون استعدادات حادث پیش میاد. شما میگید که فاعل تام الفاعلیت، ولی قابل را میگید تام القابلیه نیست، مشروط به حدوث استعدادها. خب نقل کلام در خود اون استعدادها میکنیم. شما میگید این صورت از این جهت در این زمان حادث شده که استعدادش در این زمان حادث شده. خب ما نقل کلام در خود استعداد میکنیم، میگیم استعداد چرا در این وقت حادث شده، چرا قبل حادث نشده. پس اشکال باز در خود استعدادات سر جای خودش باقی. پس ببینید اینجا باز ما برمیگردیم به مسئله قابل و به مسئله موضوع در باب حرکت جوهریه، ولی نه به اشکال، نه به اون صورت سابق مطرح شده است که بنابر حرکت جوهریه قابل معنی ندارد و موضوع دیگه باقی، موضوعی دیگه فرض نمی شود، با حال که در هر حرکتی وجود موضوع و بقای موضوع حتی لازم است. از جهت طرف عکس برمیگردد، آیا این حرکت شما قابل و موضوع دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پس مقبول شما هم مادی نیست، مجرد است. اگر دارد قابل حادث است یا قدیم، اگر حادث باشد تسلسل قوابل لازم میاد، و اگر قدیم باشد یه اشکالش لاغر این است که لازم میاد شما به یک امر قدیم قائل شده باشید، با حال اینکه شما میگید بنابر حرکت جوهریه که امر قدیم ما نداریم. این روح اشکال که باز ما به یک بیان دیگر مطلب را در اینجا ذکر کردیم که در واقع مربوط می شود یه مقدار به اون بحثی که در فصل 18 در مسئله بقای موضوع در اونجا بیان شد و در آخرش فقط یه اشاره کرد. در اونجا ایشان گفت بله در هر حرکتی لازم است موضوع باقی باشه، آخرش هم اینقدر گفت، لیکن یه توضیحی دارد که استثنایی دارد، توضیحی دارد که ما در آینده باید بحث بکنیم. یه مقدارش مربوط می شود به همون فصل بقای موضوع که در خلال بحث حرکت جوهریه، بحث حرکت کمیه شد و مسئله بقای موضوع مطرح شد، باز به اون بحث میخورن. یه مقدارش هم یعنی اون چه که به جواب مربوط میشود، به یه فصل کوچکی ما داشتیم که فصل 12 بود در مسئله محرک اول، در اثبات محرک عقلی، در اونجا که ما اونجا هم مخصوصا اون فصل را خیلی مفصل توضیح دادیم، که امروز که به یادداشت های استخراج شده اش نگاه میکردم دیدم در اونجا خیلی مفصل بحث کرد. حالا اینجا رو ببینیم مرحوم آخوند چی جواب میدهد. ببینید آقا، یکی از مشکلات این کتاب، یعنی از مشکلات نوشته های مرحوم آخوند مطلقا، اون که را که خود تألیف کرده است برخلاف اون چه که به صورت تعلیقه بر گفته های دیگران نوشته، اون چه به صورت تعلیقه بر گفته های دیگران نوشته، مثل تعلیقه شفا مثلا، مثل تعلیقه حکمت الاشراق، مثل شرح هدایه میبودی، که در اطراف مطلب دیگران مینوشته است، اون چه که مینوشته خیلی منظمتر و مرتبتر و جمع جورتر است، مثل که حرفهای دیگران حرفهای ایشان را متمرکز می کرده و بهتر بود. ولی اونجایی که حرفهای خودش رو دارد می نویسد، درست مثل یه آدمی که همینجوره از یاد داشته از ذهنش همینجوره میاد، هی پشت سر یک دیگر می نویسه، مثل بیشتر به یاد داشتهای متفرقه شبیهتر است تا یه مطالب منظم شده. ولی آدم مجموع حرفهاش را گاهی وقتا برای یک مطلب، مجموع حرفهای ایشان را باید از فصلهای متعدد استخراج کرد و جمع بندی کرد تا درست مطلب روشن بشود. اینجا ایشان در واقع همون مطلبی را که عرض کردیم در فصل بقای موضوع، آقای طباطبایی اونجا به طور خلاصه مطلب رو گفتن که اصلا ما در باب حرکت جوهریه نیازی نداریم که به موضوع باقی فرض بکنیم که این همه بخواییم تلاش بکنیم این طرف و اون طرف، که در اونجا خود ایشان هم اشارتا مطلب رو گفته بود، در اینجا همون مطلب را ایشان به شکل مفصل، یعنی همونی که آقای طباطبایی در اونجا گفتن، خود مرحوم آخوند در اینجا مطلب رو بیان می کند و در جاهای دیگر اسفار هم به صورت متفرقه این مطلب آمده است، که خیلی مطلب عمیقی هم هست این مطلب. و اون این است که ایشان ببینید در گذشته در همون فصل 12 اگر اونجا درست یادتون باشد، در اونجا گفتیم و در فصلهای دیگر به طور کلی که مسئله موضوع و قابل در باب حرکت جوهریه به یک شکل فرض می شود و در باب حرکات عرضیه به شکل دیگری، و این مطلب جزء مسائل اساسی که در باب حرکت جوهریه باید در نظر داشت. یعنی در باب حرکت عرضیه ما یک امر متحصل بالفعل داریم، یک جوهر متحصل بالفعل داریم، یعنی شیعی داریم که قطع نظر از ما فیه الحرکه خودش تحصلی دارد و تحققی دارد و به او در وجود خودش و در تحقق خودش بی‌نیاز است از مافیه الحرکه خودش. در حرکت عرضیه موضوع که خود یک امر متحصل بالفعل هست و یک امر متحقق بالفعل هست، گفتیم او حرکت میکند در مافیه الحرکه. و یادتون باشه باز در فصل دیگری راجع به این که معنی حرکت در مقوله ای چیز چند معنی ذکر کردن، بعد گفتن معنی صحیحش این است که موضوع در هر آنی فردی از مافیه الحرکه را، اونجور جاها
معنای متحرک بودن واقعا یک نوع فعل و قبول عینی در اونجا وجود دارد، قبول و فعلیت عینی وجود دارد. یک امر بالفعل قبول می کند یک امر دیگر را، یک عرض را. این شکل بود. ولی در باب حرکت جوهریه اینجا هم فعل و قبول هست، اینجا هم قابل و فاعل هست، ولی اینجا قابل و فاعل تا یه حد زیادی جنبه تحلیلی و جنبه عقلی پیدا می کند. یعنی که اختلاف قابل و فاعل اختلاف تحلیلی می شود نه اختلاف عینی. در حرکات عرضیه قابل با مقبول اختلاف عینی دارند، یعنی اصلا قابل قطع نظر از مقبول خودش هویتی دارد، شیء موجود متحصل بالفعل که به ذات خودش قطع نظر از مقبول فعلیت دارد چیزی را قبول می کند. ولحاظه اینجا گفتیم معنیش دارا شدن چیزی می شود، یه چیزی که خودش وجود دارد دارای چیزی می شود. اینجا لحاظه وجود، وجود رابطی می شود و جائل هم جعل وجود رابطی می کند. اونجا که جائل جعل حرکت می کند یعنی جعل حرکت می کند برای ذات متحرکی که اون ذات متحرک قطع نظر از این جعل و جائل وجود دارد. در مرتبه قبل از این جعل این ذات وجود دارد، مثل جعل و جسم ابیضان. جعل و جسم ابیضان غیر اصل جعل الجسم است، جسم مجعول که و متحقق در مرتبه دیگر یجعل و عبیدن. این جعل دوم جعل به وجود رابط تعلق میگیرد، به لحاظه جعل میشود جعل تعلیفی. اما در باب اینجا که موضوع ببینیم قطع نظر از اون مجعول، شیء مجعول، خود موضوع تحققی دارد. در باب حرکت جوهریه اونی را که ما میگیم قابل اسمشو گذاشتیم هیولای اولا، اونجا اینجور نیست که موضوع که هیولای اولا باشد، قابل که هیولای اولا، یه تحققی دارد قطع نظر از این صورت. بعد الجائل الاله یجعل المادت زا صورتین، اون چنون که یجعل الجسم عبیدن که جعل بشود جعل تعلیفی. نه اصلا ماده یک امر مبهمی مزمن در صورت، اختلافشون اختلاف تحلیلی است. ماده به جائل ببخشید، جائل به جعل بسیط یجعل هویتی را که از این هویت دو معنی انتزاع می شود ماده و صورت. چقدر فرق می کنید؟ چقدر فرق می کند که اختلاف دو شیء به نحوی باشد که جائل به جعل بسیط شیء را جعل می کند، ولی از این شیء مجعول به جعل بسیط انتزاع می شود دو خصوصیت، دو امر، مثل جنس فصل مثلا. حالا این مثال جنس فصل خودشان اینجوری است. در باب مثلا جعل الانسان، حالا مثال به اونجا بزنیم، جعل الانسان، آیا جائل یجعل الحیوان ناطقا؟ علیت اینجور است، یعنی اول حیوان به همون معنی جنسی، حیوان به معنی جنسی تحقق دارد، بعد تاکل را به او ملحق می کند، اون چنون که جسم تحقق دارد بیاد به او ملحق می شود.
یا نه، حیوان همیشه در ضمن یک فصل است. اگر تبدل نوع هم صورت بگیرد، باز حیوان بدون فصل تبدیل زیفصل نشده، حیوان با یک فصل فصلش عوض شده است و دارای فصل دیگری شده است. بنابراین این بلکه جائل یجعل الانسان یجعل الحیوان بین جعل الناطق، نه یجعل الحیوان اولا ثم یجعل الحیوان ناطقا، کما اینکه از عکسش هم نیست یجعل الناطق ناطقا، یجعل الناطق اولا ثم یجعله حیوانا، از سمه یار کار نیست. یجعل الناطق و این یجعل الناطق این جعله حیوانا است، مثل اینکه در مثاله هفته پیش یجعل البیاض و هو این جعل اصل اللون، نه یجعل اللون ثم یجعل اللون بیاضا و نه یجعل البیاض ثم یجعل البیاض لونا، یجعل امرا واحدا که اون معنی که تحصیل بیشتری رو میفهمارد معنی فصلی، معنی نوعی معنی فصلی، یجعل البیاض و یجعل اللون بین جعل البیاض لا بجعل آخر. حالا در مسئله ماده و صورت اینم مسئله، یعنی در باب حرکت جوهری که باز اینم اون هفته ما عرض کردیم، اصلا به عقیده ما ماده و صورت جز در پرتو حرکت در جای دیگر قابل فرض نیست. یعنی ما اگر بخویم اشیاء را ساکن، اگر جوهرها را ساکن تلقی بکنیم، تصور ماده و صورت خیلی مشکله. یعنی ساکن قائل شدن مساویست که ما برای ماده شخصیتی در مقابل صورت قائل بشیم که در اون وقت هرم دیگه ماده ماده نخواهد بود. ولی حضا ما گفتیم که همین از تحول ماده و صورت خودش دلیل بر حرکت جوهری است، همون برهانی که هم مرحوم آخوند در بعضی کلماتش میگوید و بیشتر تکزه آقای طباطبایی هم همین برهان است. و این آخرش برمیگردد که اصلا ماده و صورت جز به صورت یک امور طولی حرکتی غیر اینها قابل فرضش در حال. حالا هر مرحوم آخوند چیم میگه شما حالا پس به ما چنین ایراد از سؤال کرده که آقا این آیا قابلی در کار هست یا قابلی در کار نیست؟ اگر قابلی در کار نیست پس باید مجرد باشد، پس باید مجعول شما مقبول شما مجرد باشد. اگر قابلی در کار هست آیا حادث است یا قدیم است؟ اگر حادث است چنین، اگر قدیم است چنان. این سؤال در قابل و مقبول هایی قابل تصور است که وجود قابل غیر از وجود مقبول باشد، که قابلیت و مقبولیت واقعا خارجیت داشته باشد به همون معنای دقیقی که در باب عرض و جسم عرض و موضوع و عرض خارجیت دارد. بله اگر ما صورت به ما هو صورت رو در نظر بگیریم با ماده به ما هو ماده این حیول یولا در نظر بگیریم، اصلا در خارج قابلیت و مقبولیتی نیست، چون اونجور قابلیت و مقبولیت فرض بر این است، فرق بر این است که برای قابل تحصیل مستقلی از مقبولیت